أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآل الطاهرين، واللعن على اعدائهم الى يوم الدين. بحث ما در اخبار من بلع بود که انشاءالله امروز دیگه تمام بشه این بحث شریف و رسیدیم به بیان مبنای آخوند و خودمون ابتدا ترجیح دادیم احتمال سوم را و اون که اخبار من بلع نه ناظر به حجیت خبر ضعیف باشند در مستحب ماست و نه ناظر به استحباب شرعی عملی باشند که با بلغ علیه الثواب، یعنی به عنوان ثانوی، بلکه ناظر باشند به همون ثواب انقیادی با یک تفضلی که اون تفضل اومده گفته حکم عقل گفته بود برای انقیاد استحقاق یه ثوابی هست، اما شرع آمده معینش کرده در اون ثواب موعود، ثوابی که در اون خبر ضعیف ذکر شده. ابو هریره آمده گفته که من صام یوم الغدیر فله ثواب عبادت ستین سنه. ابو هریره نقل کرده از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود کسی که روز عید غدیر را روزه بگیره ثواب 60 سال عبادت در نامه عمل او ثبت میشه. حالا اگر چنانچه ما ابو هریره را قبول نداریم، ولیکن این روایت به ما رسید بالاخره، سر میکند که بلغنا عن النبی هذا الخبر، عمل بکنیم به التماس ذالک الثواب. تفضل فرمود خداوند که این ثواب انقیادی رو در این حد بالا که ثواب 60 سال عبادت هست انشاءالله به ما کرامت میفرماید. خب عرض کنم خدمت شما، یک است لکن گفتیم که صاحب کفایه قائل شده به و صورت درست احتمال دوم. احتمال دوم چه بود؟ استحباب بدید حرف بزنید استحباب شرعی یا استحباب عقلی. ما استحباب عقلی خود نداریم، معلومه که شرعیه. خب عرض شود به خدمت شما، استدلال آخوند هم خوندیم، جوابش هم عرض کردیم. جوابش چه بود؟ جوابش این بود که خب استدلال آخوند به روایات مطلقه بود، به روایات مطلقه اعتبار فرمودیم، یعنی اونایی که اشعاری به جنبه انقیاد نداره، و فرمود که به وسیله مطلقات، وقت اونجا هم جای حمل مطلق بر مقید نیست، فلذا اون مقیدات هم سر جای خودشون، مطلقات هم سر جای خودشون، حمله میشن مطلقات به استدلال آخوند. ولی ما عرض کردیم که اینجا و امثال این مقام ذکر اون قید و خصوصیت یه حالت اظهر و ظاهر پیدا میشه، یعنی اون روایاتی که مقیدن، اون روایاتی مقیدن، یعنی گفتن من بلغه منی ثواب على عمل فعمله برجاء ذالک یا به التماس ذالک. یه قضیه به رجا و به التماس زور میده در چی؟ ثواب انقیاد. اون مطلق چه بود که آخوند گفته بود؟ اونی که این قید به رجا یا التماس را نداره. توجه فرمودید، ما عرضمون اینه که وقتی ما هم به صورت عرفی اینه بررسی میکنیم، اینها همه روایات ولو منفصل باشن از هم در مقام جمع عرفی باید همه رو مثل هم متصل بذاریم. اگر اینا متصل به هم آمده بودن عرف چه میفهمیم؟ و میفهمید که این قرینه است که اون ثوابی که در روایت مطلق گفته شده نکتش و فلسفهش در این دلیل در این روایت گفته شده. یه آتوتار میفهمه، یه مثل از هر ظاهر میشن اگر همون ظهوری در اطلاق داشته باشه، ولی انصافا اینا ظهورشون در تقیید به انقیادیت اقواس و ازهره و ما باید حمل ظاهر بر ازهر بکنیم. این جوابی که داریم از صاحب کفایه تموم شد. البته به ملاک حمل مطلق بر مقید نیست، چون همونطور که آخوند فرموده ملاک حمل مطلق بر مقید اینجا نمیاد که شرحشو گفتیم در بحث قبلی، اما به اون ملاک نیست، به ملاک اظهر و ظاهره، رجوع کردید حمل الظاهر على الاظهر. فقط تم الكلام في هذا المقام فلا نعيده باكثر من ذلك. و اما از جمله اعلامی که باز قائل شدن به این مطلب بله بله خب اینا این روایت معتبری تو چون نیست اینها؟ خب اگر که با ضعف سند ساقطشون کردیم اشکالی نداره، بله دیگه استقباب شرعی درست میشه. اما اگر چنانچه نه اینا مثلا یه جوری حالا یا ضعف سند نداشتن یکیشون بعضیشون موثقه بودن، یا اینکه عرض شود معتبر بودن بالاخره، یا با عمل مشهور حتی جبران شد، نباید بررسی بکنه. بسیار. و اما محقق نائینی خب من العجیب عمل به هذه الروایات من لا یعمل علمی من یکون، کسی که خیلی دقیقه توی اسناد روایت های خویی باشه، از محقق خویی دقیقه قائل شده به ثواب انقیادی به استناد همین روایاتی که این قید در اینها آمده. بله ممکن خب الان یه حالا میم بررسی بیشتری بشه، یه حالا بحث سندی بشه و فلان که بعد ببینیم چه بود. عرض کنم خدمت شما بله. و اما محقق نائینی ایشون هم ترجیح داده احتمال دوم، یعنی اینکه مفاد اخبار منبلع استحباب شرعی باشه. ایشون یه جمله عجیبی عرض می شود، مقرر که صاحب فواید الاصول نقل کرده که یعنی ما نمیفهمیم، حالا تعجبم میکنیم که این جمله یعنی چه. عرض کنم خدمت شما و اون این است که در روایات که آمده من بلغه منی ثواب من على عمل فعمله، حالا دیگه بعدش کار نداریم، کان له ذلک الثواب و امکان، حالا چه باقی چه بیقی، محل شاهد همین جمله است، من بلغه منی ثواب على عمل فعمله. اون وقت اومدن گفتن که این از موارد استعمال خبر به داعی الانشاء، یعنی چه؟ یعنی من بلغه منی ثواب على عمل فعمله یعنی باید عمل بکنه به، یعنی کون یعمله، یعمل به، فلیعمل به، یعنی فعمله که جمله خبری است به منزله انشاء. پس اینطور میشه من بلغه منی ثواب على عمل فلیعمل به منزله انشاء، فلیعمل به اگر آمد این چیه؟ خود دیگه امر دیگه، امر وجوبی قطعا نه، امر استحبابی. پس به این بیان عرض میشه من کنون استحباب است، یعنی به این واقعا چیزی یعنی عجیبیه، چون که و خیلی یعنی تعجب آوره عرض میشه که چطور این مطلب صادر شده از این قلم مبارک، برای این که جمله خبریه به داعی الانشاء میاد که اخبار جزمی درش باشه، اینجا خود جمله شرطیه است، جمله خبریه مثل تو ازباب این که اخبار قطعی که آدم میده از یه چیزی به منزله بیان شوق، در مقام بیان شوق به اون چیز، به طوری که انه اینقدر براش مشتاقه که یراه موجودن فی الخارج فیخبر عن وجوده و ملاکش اینه فیکون دالن على الطلب. چطور جمله خبری در از بر طلب میکنه؟ خواهی به این بیان که عرض کردیم یه جنبه کناییه، یعنی این که از بس که بهش اشتیاق داره نمیتواند اون را معدوم ببیند، فیخبر عن وجودی لشدت الاشتیاق به، فیخبر عن وجوده و این شدت اشتیاق دلالت میکند بر انبیا وجوبی یا استحبابی، که از حمله بر وجوب هم میکند. مثلا اگر حضرت فرمود یعید و سلاته یا یتوضا یا یغتسل در مقام طلب، من دلالت بر وجوب هم میکنه. خب اون این است که جمله خبریه فی مقام الانشاء از باب این که این اخبار جزمی حکایت از شدت شوق داره و این آدم ما نحن فی یه پاراگراف تو جمله شرط، جواب شرطش هم بعده، داره من بلغه منی ثواب علی عمل فعملی، من شرطیه است. کسی که این خبر مثلا بلغه چیزی از ثواب، خبری از ثواب بهش برسه و عمل کنه، اگر کرد وقتی کان له ذلک، جواب شرط هم اونه. پس این فعمله توی جمله شرط آمده، جمله شرط اگریه، وقتی اگری بود اخبار از وقوع چیزی نکرده تا اینکه دلالت بر انشاء بکنه و دلالت بر طلب بکنه. پس این به این صورت. خب این راجع به این مطلب کشو. این بحثی که تمام شد و مبنای خود نمود، رتبوا على هذا البحث ثمرات، در تفاوت بین این که اگر مستفاد حجیت خبر باشه، حجیت خبر ضعیفی که قائم شده بر مستحبات، که اون احتمال اول، یا اینکه استحباب شرعی باشه که احتمال دوم، یا ثواب انقیادی، اومدن یه ثمرات فقهی براش بیان کرده. حال چون احتمال اول کمتر کسی بهش قائل شده، این حالا اونو کار نداریم، اون دیگه هم خیلی مطرحه. اونی که بیشتر مطرحه همین استحباب شرعی، تفاوت بین انقیاد و استحباب شرعی از لحاظ ثمرات فقهیه. چیزایی که ذکر شده، یکی عرض کنم به خدمت شما، المورد الاول، جواز المس ببلت مسترسل من اللحیه لو دل على استحباب غسلی فی الوضوء خبر ضعیف. حیف نشد ما وسائل با خودمون بیاریم، چون که ما یه نظر خاصی داریم توی این بحث که کمتر متحرز شدن فقها. عرض می شود به خدمت شما، جواز المس بحث وضوع، بحث وضوع جلد یا دوم یا سوم، همین بیست جلدی ها، آره دوم و سوم بیاد ظاهرا، نه جلد اول نه جلد اول نمونه، نه یقیده ولی شاید کردم که دوم یا سوم، نه نه سلام نیست، نه چانم سلام. بله 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 فتاوای فقه هم صدق میکنم. خب از باب تفضله، نه انقیاد انسان نشون مینه، انقیاد انسان نشون مینه که به احتمال این که مطلوب مولا باشد عمل میکن. خب عرض کنم به خدمت شما، اگر خبر ضعیفی قائم شد و بر استحباب غسل اللحیه، همون فرمایش شما درست ابواب الوضوء، بله دل بله. حالا اصل بحث بینیم، اصل بحث اینه که در خبر ضعیفی قائم بشه بر این که مثلا در وضوع غسل مسترسل من اللحیه، یعنی لحیه یه مقدارش خود در حد حدیه که محل وجوب وضوع از صورت، اون مقدارش که داخل در صورت در حدی که واجب شرعی، خودی اونم غسلش واجب، توجه کنم. مسترسل یعنی مقداری که درازتر شده و از حد که در مثل از وجه صورت غسلش واجبه خارج از اون، خارج من الحد، از محل وضوع، از محل وضوع خارجه، اون مقدار مقصود از مسترسل اللحیه. یعنی مسترسل یعنی مقدار درازیش که خارج شده از حد وجه، حد وجه در شستنش مادارت علیه الابهام و الوسطا، و طولا هم من قصاص الشعر الى الذقن، عرضا مادارت علیه الابهام و الوسطا. این مقدار از وجه واجب، اون مقداری که از لحیه در این حد داخل خودی غسلش واجب، اون بحثی درش نیست. اون مقداری که خارج از این حده، منظور از مسترسل اونه، یا یعنی هر مقدارم دراز باشه خودی. اگر یه خبر ضعیفی آمد که شما تمام ریش مبارکتون را بشورید در موقع وضوع، اتفاق برمودید و این لحیه هم خیلی دراز بود، مسترسل بود، خب حالا اون مقداریشی که میشوری که خارج از حد وضوعه، اون وقت عرض کنم بخدمت، ببینیم از رطوبتش میشود اخذ کرد برای مسح، یعنی لو جفلیت، اتفاق فرمایید، اذا جفلیت، جفت الید، فهل یجوز بل الاخذ الرطوبه من مسترسل اللحیه اولا؟ مبتنیش کردن بر این بحث که اون روایتی که دلالت کرد بر استحبابش روایت ضعیفی بود، خب اومدیم برای بسیار عمل بهش کمک گرفتیم از اخبار منبلغ. اگر اخبار منبلغ دلالت بر استحباب شرعی داشته باشن، خب الان این غسلش مستحب شرعیه، پس بنابراین مثل جزء مستحب میشه برای وضوع، بنابراین اخذ از رطوبتش اشکالی نداره، چون جزء وضوعه، مثلا یعنی داخل میشه در همون عموماتی که دارد، عرض میشه امسح رأسک به بلت وضوعک، اگر یه همچه مطلقاتی داشته باشه به بلت وضوعک، خب اینم جزء وضوعه. اما اگر که اخبار منبلغ دلالت بر استحباب شرعی نداشته باشن، یه سبب انقیاد، پس بنابراین این قضیه یه استحباب واقعی نداره، استحبابی که جزء وضوع بشه، فقط یه ثوابی برش هست، اما آثار یک چیزی عملی را که جزء وضوع باشد به صورت جزء مستحب، نه همچه آثاری نداره. فلهذا اذا جفت الرطوبه فسوف لا یجوز اخذ الرطوبه من مسترسل اللحیه، توجه فرمودی. این را مبتنی کردن به این اسلام. حالا ما جواب عرض میکنیم که تصادفه ما دلیل پیدا کردیم بر این که اولا که روایت معتبری صحیحه داریم که اگر که رطوبت دست موقع مسح خشک شد، اخذ رطوبت از خود لحیه است، نه اینکه از کل برمانی تقدم داره، چون که این مقید دوست روایت داریم که رطوبت را از لحیه بگیری، لحیه داره نداره یه مسترسل نه، وقت بحثه که این لحیه که در روایت آمده باید مقیدش بکنیم به محل وضوع یا قسمت مسترسلش هم داخل میشه. حالا همه وقت آقایون همه دیگه گفتن احتیاط واجب آن است که اون مقداری که اخذ میکنه از لحیه از اون مقداری باشد که در محل وضوعه، به سراغ قسمت مسترسل نده. روایتی حالا ما پیدا کردیم به لطف خدای تبارک و تعالی که نه، این خود لحیه را به اجمعیهی داخل کرده، روایت هم صحیح است، احتیاج هم به اخبار منبلغ نداره. عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل بن شازان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريث، عن زراره. آدرسش حدیث دوم از باب 15 از ابواب وضوء. توجه فرمایید. قال ابو جعفر علیه السلام، از وضوعات بیانی است این روایت، و بهشون میگن وضوعات بیانیه. الا احکی لکم، الا احکی لکم وضوع رسول الله، فقلنا بلا. تا اینکه میرسد به اینجا که میفرماید ثم غرف ملعها ماء، یعنی به اندازه پره دستش، پره کفش. ملع یعنی پر شدن، غرف یعنی مش پر کرد از آب، به اندازه که دستش مشتش پر شد از آب. فوضعها على جبهته، آب رو او بالا روی پیشانی ریخت. ثم قال بسم الله، دستش اون بالا گرفت و فرمود بسم الله. و سدله على اطراف لحیته، ثم امر يده على وجهه و ظاهر جبهته مره واحده. این که ریختش حضرت على اطراف لحیته و سدله على اطراف لحیته، به نظر میرسد یعنی ابتدای ریختنش تبش روی خود صورت بود پیشانی، ولی طوری ریخته کتابی به اطراف لحیه. این اطراف لحیه یعنی اطراف لحیته، نه علا لحیته، یه اطراف داره، اطراف یعنی اواخر. پس بنابراین از این روایت شریفه می شود استفاده کرد که بله، نخل لحیه هم دخیله و داخله در وضوع. توجه فرموده ندارد که ریختش روی لحیهش که اون وقت بگیم ما مثلا اجمال داره، شاید و قسمت اول لحیه علا اطراف یعنی به سر تا سر، آخر و قسمت های اواخر رو میگن اطراف. پس بنابراین این روایت خوبه و صحیح هم هست، و لحاظه عرض کنم به خدمت ما از اول هم استبعاد میکردم که چون اون قسمتی که داخل در صورت قسمت زیادی نیست. هر شود به خدمت شما، کسانی که لحیه مسترسل داشته باشن آب زیادی جمع میشه توش که خیلی به درد میخوره، و مقصود دیگه همشه. اصل وضوع هم به معنی خوشگل شدنه، از وضاعته، وضاعت به معنی زیباییه. اصلا این برای همین است که صورت خوب شسته بشود و محاسن و شاربا و همه اینا ترتمیز بشن، تا اینکه صدق وضوع بکنه که اصل مادهش از وضاعت معنی زیبایی، یعنی انسان با تمزی خودش زیبا میکنه، خودش تمیز میکنه، نورانی میکنه. خب اصلش از وضاعت، ولی اما الان مصطلحش بین العرف به معنای زیبایی، حتی میگن مضی یعنی خوشگل زیبا. بله خب، پس یه خیلی بحث متفرق نریم. این آیون، حالا این بحثی که این نظر ما دیگه تموم شد، تو بهش فرمونید فیجوز و اخذ الرطوبه، توجه کردید جز مستحبات اصلی هم هست، روایت صحیح هم داره. فیجوز اخذ الرطوبه من اللحیه، همونطوری که در صحیحه ظاهرا حلبیه که فرمود اخذ الرطوبه من اللحیه بکنید، اون وقت آقایون گفتن قدر متیقن چه باید بدیریم که محال وضوع باشه. این روایت نه دیگه، میگه که همش متیقنه و خود لحیه هم شستنه جزء وضوعه. عرض میشود خدمت شما، پس برگردیم به این بحث فرضیمون. آدرس خود گفتم حدیث دوم از باب 15 از ابواب وضوع. عرض شود به خدمت شما، بله این بحثی که دیگه میخواییم بکنیم یه بحث فرضیه، چون حالا دیگه طبق مبنای ما خودی مستحب قطعا و عرض شود به خدمت شما دیگه هیچ شبهی هم درش نیست در مقام اخذ الرطوبه. پس این بحثی که الان میکنیم یه بحث فرضیه، لو فرضنا که اگر ما روایت معتبره نمیداشتیم، روایتمون ضعیف بود، با اخبار منبلغ درستش کرده بودیم، اون وقت آیا اخذ الرطوبه من مسترسل اللحیه آیا صحیح یا نه؟ اینو متفرع کردن بر اینکه مبنای شما در اخبار منبلغ چیه؟ آیا از اخبار منبلغ استحباب شرعی میفهمی اگر میفهمید جایزه، اگر نمیفهمید فقط ثواب انقیادی میفهمید، دیگه ضمانتی نداره پیغمبر که عمل واقعا مطلوبه و مستحبه. نه، یه ثوابی گیرتو میاد که به حکم عقلم هست، منتها خدا یه قدری ثواب بیشتر کرده. پس بنابراین لا یجوز این که از اینجا به صلاح اخذ از رطوبتش بکنیم. چرا؟ چون استحبابش ثابت نیست. خب این مطلب اشکالاتی برای این. بله، وقت تمام شد. بله، نه وقتی که به بیرون رسید دیگه فایده نداره. اونا که میگن اشکالشون به اینه، میگن به بیرون که رسید جمع شد دیگه امبله وضو نیست، باید از اعضا وضو باشه. حالا میگه اگر وقت اومد که وقت تمامه، چون وارد بحث بشیم طولانیه. و صلی الله علیه و آله.